شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. مهمترین عناوین خبری امروز: پارلمان ویکتوریا پیمان تاریخی با بومیان تصویب کرد. پادشاه چارلز برادرش اندرو را از تمام عناوینش محروم کرد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درباره وخامت بی سابقه وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. ایالت ویکتوریا پس از تصویب قانونی در پارلمان در روز 31 اکتبر به نخستین ایالت یا قلمرو در استرالیا تبدیل شد که با بومیان استرالیا در مورد معاهده‌ای مذاکره میکند. جاسینتا آلن نخست وزیر این ایالت میگوید که این معاهده به جوامع بومی قدرت میدهد تا سیاستها و خدماتی را که بر زندگی آنها تأثیر میگذارد شکل دهند، اگرچه جناح اپوزیسیون قول داده که آن را لغو کنند. این قانون یک نهاد دائمی مشاوره و تصمیم گیری بومیان به نام گلونگ وال را به قانون تبدیل میکند، در حالی که خارج از قانون اساسی ایالت باقی میماند. نگارا موری رئیس مشترک مجمع مردم اول ویکتوریا دو هفته پیش هنگام ارائه این لایحه به پارلمان سخنرانی کرد.
The history of dispossession in this country is long. Our dispossession was affected by the colonizers through a systemic campaign of intentional violence. Our people felt the impacts of colonization and dispossession physically, culturally, spiritually, economically and legally. Through treaty, we will ensure ongoing truth-telling, this time for paternalistic governments making decisions on behalf of our people ends with this treaty.
برادر کوچکتر پادشاه چارلز اندرو به دلیل ارتباطش با جفری اپستین، مجرم جنسی فقید، از عنوان شاهزاده خود محروم شده و از او خواسته شده است که خانه خود را در نزدیکی قلعه ویندزور ترک کند. اندرو 65 ساله برادر کوچکتر چارلز و پسر دوم ملکه الیزابت فقید به دلیل رفتار و ارتباطش با اپستین با فشار فزاینده‌ای روبرو شده است. اوایل این ماه او مجبور شد استفاده از عنوان دوک یورک خود را متوقف کند و اکنون که از عناوین خود محروم شده با نام اندرو ماونت‌باتن ویندزور شناخته خواهد شد. در بیانیه از کاخ باکینگهام آمده است که اندرو مجبور خواهد شد امارت سلطنتی خود در ویندزور استیت را واگذار کند و به اقامتگاه خصوصی نقل مکان کند. نویسنده نقدی که باعث اصلاحات زیست‌محیطی دولت شد قانون طبیعت حزب کارگر را کاملا تایید کرده است. گرام ساموئل به اسپیس گفته است که این لایحه تمامیت توصیه‌هایی را که او در گزارش خود 5 سال پس از ارائه آن ارائه کرده بود اجرا می‌کند. حزب سبزها و جناح ائتلافی به این لایحه اعتراض کردند و لاریسا واترز رهبر حزب سبزها آن را 1400 صفحه کادو پیچ شده برای کسب و کارهای بزرگ توصیف کرده است. اما آقای ساموئل گوید که گروه های محیط زیستی و منافع تجاری به طور یکسان در گزارش او مشارکت قابل توجهی داشتند و خواسته های آنها به طور کامل در این توصیه ها در نظر گرفته شده است.
I say to the Greens and I say to the coalition without wanting to be political, please, please stop your political games and get on with this legislation because this is one way for our children, our grandchildren, our great-grandchildren, for future generations to now get effective environmental protection and environmental restoration.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که موافقت کرده است تعرفه ها بر چین را به 47% کاهش دهد. در عوض چین قرار است خرید سویا از ایالات متحده را از سر بگیرد، صادرات عناصر خاکی کمیاب را ادامه دهد و تجارت غیرقانونی فنتانیل را سرکوب کند. دیدار آقای ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در شهر بوسان کره جنوبی پایان سفر دیپلماتیک پر سر و صدای رهبر ایالات متحده به آسیا است. است، جایی که او همچنین در مورد معاملات تجاری با کره، ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا گفتگو کرد. این دیدار که نخستین دیدار آنها از سال 2019 بود، تقریبا 2 ساعت طول کشید و عمدتاً بر تنش‌های تجاری متمرکز بود. آقای ترامپ پس از ترک کره جنوبی در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند این یک دیدار شگفت‌انگیز بوده است. گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز می‌گوید آقای ترامپ سال آینده به چین سفر خواهد کرد و از آقای شی دعوت کرده است تا در سال 2026 به ایالات متحده سفر کند.
During the meeting, President Xi Jinping emphasized that the trade delegations of both countries exchanged in-depth views on important trade and economic issues and reached a consensus on resolving them. Both delegations should refine and finalize the follow-up work as soon as possible, uphold and implement the consensus that was reached.
حماس دو جسد را که میگوید متعلق به گروگان‌های اسرائیلی فوت شده هستند، یک روز پس از آنکه آتش بس شکننده غزه توسط مجموعه‌ای از حملات مرگبار اسرائیل در سراسر منطقه محاصره شده متزلزل شد، تحویل داده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید دو جسد روز پنجشنبه 30 اکتبر توسط نیروهای اسرائیلی در غزه دریافت شده و برای شناسایی به اسرائیل منتقل می‌شوند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قول داده است که فشار را ادامه دهد.
No one believed we would do it, but thanks to the combined effort, we did it together. And we are determined to also bring back all our fallen captives. If I'm not mistaken, the Chief of Staff, the Minister of Defense, two others are already being received now. We will not stop. We will not relent until we bring everyone home.
طبق آتش بس، حماس تمام گروگان‌های زنده را در ازای آزادی نزدیک به 2000 زندانی و بازداشت شده فلسطینی آزاد کرد. این گروه متعهد شده است که بقایای تمامی 28 گروگان کشته شده را در ازای 360 شبه نظامی فلسطینی که در جنگ کشته شده بودند تحویل دهد. حماس تا روز پنجشنبه 30 اکتبر 15 جسد را تحویل داده است. طبق گزارش ها صدها نفر از جمله بیماران بیمارستان پس از تصرف شهر الفاشر در دارفور توسط نیروهای شبه نظامی سودان کشته شدند. سازمان بهداشت جهانی میگوید 460 نفر در بیمارستان زنان و زایمان عربستان سعودی، یعنی جایی که بیماران و همراهانشان مورد حمله قرار گرفتند، جان باختند. استفن دوجوریک، سخنگوی سازمان ملل، این خشونت را محکوم کرده است.
Today we were horrified by reports of the tragic killings of more than 460 people, both patients and their companions, at the Saudi maternity hospital in Al-Fashir. This follows recent attacks and the abduction of health workers. Prior to this latest attack, our colleagues at WHO verified 185 attacks on healthcare in Sudan, with 1,204 deaths and 416 injuries of health workers and patients since the start of the conflict in April of 2023.
سازمان ملل متحد 30 میلیون دلار معادل 20 میلیون دلار آمریکا کمک اضطراری دیگر برای سودان اعلام کرده است، چرا که بیش از 36,000 نفر از الفاشر فرار می‌کنند. گروه‌های حقوق بشری نیروهای پشتیبانی سری را به جنایات سیستماتیک در سراسر منطقه دارفور متهم کردند، زیرا فرمانده آنها به سوء استفاده‌ها اعتراف کرده و قول تحقیقات داده است. دولت آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، دادن اختیار تام به قول‌های فناوری برای استخراج محتوای خلاقانه برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی را رد کرده است. هنرمندان استرالیایی پیش از این نگرانی‌های خود را در مورد نقض حق چاپ آثار هنریشان توسط هوش مصنوعی ابراز کرده بودند، پس از آنکه گزارش موقت کمیسیون بهره‌وری در ماه آگوست پیشنهاد داد که به شرکت‌های فناوری اجازه داده شود از معافیت‌های حق چاپ برای استفاده از محتوا برای آموزش مدل هوش مصنوعی خود استفاده کنند. تام سالستن از دیدبان حقوق دیجیتال به اس‌بی‌اس گفته است که اگرچه تصمیم دولت برای لغو معافیت متن و داده کاوی مورد استقبال است، اما نباید به خلاقیت‌های حرفه‌ای محدود شود و همچنین باید تمام محتوای رسانه‌های اجتماعی، اطلاعات خصوصی و داده‌های بیومتریک استرالیایی‌ها را پوشش دهد.
As individuals, we still control that data. So it's important that we're allowed to say, I don't want this to be part of an AI training thing or used for something that I don't want it to be used for.
مورد جدید مدیکر برای مشاوره‌های طولانی‌تر و پیچیده‌تر از طریق تلفن از اول نوامبر به اجرا درخواهد آمد. این مورد به تخفیف‌های موجود برای قرارهای ملاقات ویدیویی از راه دور و مشاوره‌های تلفنی کوتاه اضافه می‌شود. این تخفیف جدید به ویژه به بیماران مسن در مناطق روستایی و حاشیه‌ای که به مشاوره تلفنی طولانی‌تر با متخصصان نیاز دارند کمک خواهد کرد. کریستوفر استیر، دانشیار از انکولوژی پزشکی مرزی در مرکز سرطان منطقه آلبری وودونگا در جنوب نیو ساوت ولز، میگوید ملاقات تلفنی بیماران منزوی که به راحتی نمیتوانستند به مراقبت‌های حضوری یا قرارهای ویدیویی دسترسی داشته باشند امری عادی است. اقلام مربوط به خدمات درمانی از راه دور از سال 2002 تحت برنامه مزایای مدیکر موسوم به MBS در دسترس بودند و در طول همه‌گیری کووید 19 به طور گسترده گسترش یافتند. و مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، درباره وخامت بی سابقه وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در نشست اخیر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی اسرائیل در خرداد با اجرای اعدام‌های گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر جنایت علیه بشریت را در پیش گرفته است. خانم ساتو از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب قانون تازه جاسوسی و افزایش بازداشت‌های گسترده در ایران به شدت انتقاد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت در 10 ماه نخست 2025 بیش از 1200 نفر در ایران اعدام شدند، یعنی به طور متوسط روزی 4 نفر. دولت ایران در حال اجرای اعدام در مقیاس گسترده است. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.